21 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پزشکیان و جلیلی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی راه یافتند. قالیباف اعلام کرد برای دور دوم انتخابات از جلیلی حمایت می کند. و در حمله به سفارت اسرائیل در صربستان یک پلیس زخمی و مهاجم کشته شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. سخنگوی ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج رسمی از شمارش آراء 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد و بر اساس آمار اعلام شده، مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نفرات اول و دوم به مرحله بعد راه یافتند. بعد از ظهر شنبه محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت که این دو تن به شورای نگهبان معرفی خواهند شد و بعد از تایید این شورا دور دوم انتخابات هفته آینده جمعه 15 تیر برگزار خواهد شد. تعداد آراء محمد باقر قالیباف در این انتخابات 3,383,000 رأی و آراء مصطفی پور محمدی هم 206,000 تن اعلام شد. تعداد واجدین شرایط رأی در ایران 61,000,000 نفر اعلام شد. همچنین بر اساس این گزارش گفته شده که میزان آراء باطله هم بیش از 1,000,000 رأی بوده است. در خبر دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از سعید جلیلی اعلام کرد. قالیباف که حاضر نشد در دور نخست به نفع سعید جلیلی کناره‌گیری کند، پس از کسب آراء ناکافی در این مرحله اعلام کرد که با وجود احترامی که برای پزشکیان قائل است، اما به دلیل نگرانی از برخی اطرافیان او از سعید جلیلی حمایت خواهد کرد. همچنین لطف‌الله فروزنده رئیس ستاد علیرضا زاکانی هم در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که از جلیلی حمایت می‌کند و نوشته که کلیه ستادهای تبلیغاتی زاکانی در سراسر کشور با تمام توان و ظرفیت برای پیروزی کاندیدای جبهه انقلاب تلاش خواهد کرد. این در حالی است که بسیاری از گروه‌ها، احزاب، شخصیت‌های سیاسی و مدنی، زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه این انتخابات را تحریم کرده‌اند. اما کاهش چشمگیر مشارکت در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران به یکی از داغ‌ترین موضوعات در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان هم تبدیل شده و هواداران تحریم و مشارکت در این انتخابات از زاویه دید خود به تحلیل اون پرداختند. آمار رسمی میزان مشارکت هم همونطور که در خبرها آمده بود حدود 40% اعلام شد. بر اساس گزارش اعتماد آنلاین، میزان مشارکت در این انتخابات نسبت به دوره‌ای که ابراهیم رئیسی به قدرت رسید در اکثر استان‌ها روندی کاهشی داشته. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی عباس ولی، جامعه شناس سیاسی در لندن رو جویا شدم.
اینا آمار قابل اعتمادی نیستن. این آمار یعنی کل کشور را به صورت یک دست نشون میده و این هم درست نیست. اونجوری که اخبار میاد از مناطق به اصطلاح حاشیه‌ای، بلوچستان، کردستان، خوزستان و حتی بخشی از آذربایجان، اقبال مردم بسیار کمتر از استانهایی مثل کرمان یا قم و این دور و بر بوده. از طرف دیگه این که یک عده رفتن و به آقای پزشکیان رأی دادن که گویا بالاترین رأی در بین این 4 تا کاندیدای موجود داشت، اینا در حقیقت یک نوع رأی اعتراضی به رژیم هم میشه این را توجیه کرد، یعنی دست گرد. و یک عده هم البته به این خاطر به نظر میاد که رأی دادن که میخواستند نشون بدن که هنوز باور دارند به این اصلاحات میتونه به جایی برسه. ولی اون که غایب حاضر یا حاضر غایب این قضیه هستش اینه که در اینجا اپوزیسیونی نیست که بتونه روی اجندای این انتخابات تاثیر بذاره. بنابراین افرادی هنوز فکر میکنن وقتی که یک همچین کمبودی، یک همچین نقصانی هست، هنوز میشه فکر کرد که کسی مثل آقای پزشکیان رأی دادن به اون در عین این که میتونه رأی دادن به یک امکان باشه، در عین حال یک رأی منفی علیه رژیمی که خودش را با بعضی از کاندیداهای دیگر همراه و همسو می‌بینه، این رأی اعتراضی میشه در اینجا اینا دید. ولی مجهول اصلی در اینجا وجود یک اپوزیسیون همیشه، یا اپوزیسیون‌های میتونه روی اجندای انتخابات تاثیر بسیار بزرگی
بذاره. آقای علی، به اپوزیسیون اشاره کردید. در همین کشورهای دموکراتیک احزاب بعد از شکستی که میخورن مدتی به آسیب شناسی میپردازن درباره شکستشون در انتخابات و بعد با راهکارهای سیاسی به میدان میان. آیا شما چنین رفتار سیاسی رو از طرف دو جریان اصلی درون حاکمیت، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، در این انتخابات دیدید؟
من جواب این مسئله باید این را در نظر، این مسئله، این واقعیت را در نظر بگیره که هم اصلاح طلبی و هم به اصطلاح اون اصولگرایی در ایران در این مدت بخصوص بعد از خیزش انقلابی رینا دچار تحول بوده. اون چه که ما در بیمار اصلاح طلبی میبینیم این گرایشی هست از اصلاح طلبی به حد مینیموم، به حد مینیموم که اینا را بسیار نزدیک به جناح به اصطلاح چپ اصولگرایان نزدیک میکنه. تمام حرفایی که آقای پزشکیان میگه باید در چارچوب به سیاسی شرعی و مشروع اسلام ولایی و ولایت فقیه باشه. از طرف دیگه جناح اصولگرایی بعد از این خیزش انقلابی دچار تغییر شده، یعنی تعدیل شده. اونا هم الان که ما در بیمان آقای جلیلی میبینیم، آقای جلیلی یک نوع بنیادگرایی را در اینجا نمایندگی میکنه که مبانیش برمیگرده به افکار آقای کسانی مثل آقای مصباح یزدی و اینا اساساً هیچ جور مخالفتی، هیچ جور تفاوتی به جز یک سیستم یک دستی که بر اساس باورهای ایدئولوژیک اونها ریخته شده باشه نمیبینن. بنابراین این اصولگرایی اینجا با اصولگرایی قبل از سال 88 یا حتی قبل از خیزش انقلابی ژینا بسیار فرق داره. اونجا هم پالایش شده و گرایشی ما به طرف افراط میبینیم.
آقای ولی، این مشارکت پایین چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران آیا باعث تغییر رفتار حاکمیت در خط مشی که در این زمینه گرفته خواهد شد؟ در این میان نگرانی‌ها و اولویت حاکمیت در کوتاه مدت چه مواردی خواهد بود؟
یک مسئله دیگه هم در اینجا باید در نظر گرفت. انتخابات در آستانه یک تحول بزرگ در ارتباط با مسئله جانشینی در اینجا داره ظاهر میشه و در اینجا رژیم باید تصمیم بگیره که آیا همین جوری مثل یک رژیمی که از انقلاب گذشته خودشو نهادی کرده ولی هنوز قدرت را نتونسته عادی و غیر ایدئولوژیکی بکنه و اون هویت ایدئولوژیکی قدرت نمیذاره هیچ وقت رژیم ثبات سیاسی در داخل و خارج داشته باشه و این به ثباتی البته برای تجهیز همیشه لازم بوده ولی اون تجهیز دیگه الان بعد از سقوط مشروعیت رژیم کار نمیکنه. بنابراین ممکنه رژیم به این نتیجه رسیده باشه که در شرایط فعلی بهتر یک رئیس جمهوری بیاد از اصلاح طلبان بسیار محافظه کار که بتونه شرایط گذر از این آستانه را که به اصطلاح مهیا کردن شرایط برای جایگزینی هستش، در شرایطی اینا آماده بکنه که نظام روی کرده کمتر ایدئولوژیکی و برخورد به سیتیز جویانه داشته باشه.
گفتگوی بود با عباس ولی، جامعه شناس سیاسی در لندن، در خصوص کاهش چشمگیر مشارکت در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
اما رادیو فردا مطلع شده که در ادامه فشار وزارت اطلاعات بر شهروندان بهایی در 3 ماه گذشته برخی پیروان این آیین اجساد درگذشتگان خود را به سازمان بهشت زهرا تحویل داده ولی نتوانستند برای خاکسپاری آن را تحویل بگیرند. شمار اجساد مفقود شده پیروان آیین بهایی در این مدت مشخص نیست. در یکی از این موارد سرنوشت پیکر یک زن بهایی با نام خانوادگی رحیمیان نزدیک به 4 ماه است که در حاله ای از ابهام قرار دارد. در اسناد رسمی بهشت زهرا نیز مشخص نشده این شهروند بهایی دفن شده یا در سردخانه است. اما فردا یکشنبه مرحله نخست انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در شرایطی برگزار میشه که بر اساس نظرسنجی ها حزب راست افراطی به نام تجمع ملی و متحدانش حدود 1/3 آرا و پیروزی نسبی را به دست خواهند آورد. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در یک بستر بسیار خاص برگزار می شود. حدود 3 هفته پیش و پس از شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی اروپا، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفت تا پارلمان این کشور را منحل و انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند. در شرایطی که هیچ حزبی در پارلمان قبلی اکثریت مطلق را در دست نداشت، بسیاری گفتند که مکرون امیدوار است با به دست آوردن اکثریت از سوی حزبش پارلمانی همسو با سیاست‌های خود را شکل دهد. اما نظرسنجی‌ها تا کنون مطابق میل مکرون نبوده و پس از حزب راست افراطی اتحاد احزاب چپ در رتبه 2 نظرسنجی‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول انتخابات حزب مکرون فقط حدود 20% آرا را به دست آورد. با این حال پیروزی قاطع برای حزب راست افراطی نیز تضمین نشده و تکلیف خیلی از کرسی‌ها در مرحله دوم مشخص می‌شود. احزاب مخالف حزب راست افراطی می توانند با ائتلاف یا کنارگیری منافع یکدیگر در مرحله دوم مانع از پیروزی حزب راست افراطی در برخی حوزه ها شوند. فرانسه به 577 حوزه انتخابی تقسیم شده که هر یک توسط یک فرد نمایندگی خواهد شد و به همین دلیل 577 نماینده در پارلمان فرانسه حضور خواهند داشت. یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی امسال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری پیشین است که خود را نامزد ائتلاف احزاب چپ معرفی کرد. دست. بر اساس نظرسنجی ها مهمترین مطالبات کنونی مردم فرانسه از پارلمان رسیدگی به مسئله کاهش قدرت خرید است. در زمینه مهاجرت 3 جناح اصلی انتخابات مواضع بسیار متفاوتی دارند. حزب راست افراطی وعده داده که قانون حق خاک را برای گرفتن تابعیت فرانسه لغو کند و برای استخدام 2 ملیتی ها در برخی شغل ها محدودیت وضع کند. در مقابل جناح چپ خواهان لغو قانون سختگیرانه اخیر مهاجرت است و وعده داده که زمینه پذیرش افراد آواره شده به دلیل تغییرات اقلیمی را تحت شرایط خاصی فراهم کند. در حوزه سیاست خارجی، گرچه این حوزه به طور سنتی جزو اختیارات رئیس جمهور است، 2 حزب چپ و راست افراطی پیشنهاداتی را مطرح کردند. راست افراطی اعلام کرده که کشور فلسطین را در شرایط کنونی به رسمیت نمی‌شناسد، زیرا چنین اقدامی به گفته این حزب به منزله به رسمیت شناختن تروریسم است. دولت فرانسه تا امروز نیز کشور فلسطین را به رسمیت نشناخته است. اما در زمینه بحران اوکراین، حزب راست افراطی اختلافات عمیق تری با دولت کنونی دارد. این حزب گفته که اعزام نیروی زمینی فرانسه به اوکراین خط قرمزش خواهد بود و اجازه نخواهد داد فرانسه موشک‌های دوربرد به کیف ارسال کند. پیشتر مکرون احتمال نیروهای زمینی فرانسه به اوکراین را مطرح کرده بود و همچنین از ارسال سلاح‌های غربی برای آنچه خونسا کردن پایگاه‌های نظامی روسیه خوانده بود حمایت کرد.
و خبر آخر این بخش خبری این که مهاجمی که با یک کمان صلیبی به یک افسر پلیس محافظ سفارت اسرائیل در بلگراد پایتخت صربستان شلیک کرده بود بر اثر اصابت گلوله پلیس کشته شد. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور صربستان روز شنبه در بیانیه این حمله را تروریستی خواند و اعلام کرد افسر پلیسی هم که با شلیک تیرکمان از ناحیه گردن زخمی شده بود وضعیتش وخیم است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نیز با تروریستی خواندن این حمله از تعطیلی سفارت خبر داد. هویت مهاجم مشخص نشده، اما رویترز و نقل از وزیر کشور صربستان نوشته که چند تن که گمان می‌رود با این حمله مرتبط بودند دستگیر شدند. صربستان در جنگ غزه روابط نزدیک خود با اسرائیل را حفظ کرد. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا 45 دقیقه دیگر با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. بدرود.